ده نیمه شب اولین ثانیه‌های روز یکشنبه 12 تیر ماه در ایران را پشت سر می‌گذاریم. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین ثانیه‌های روز یکشنبه 12 تیر ماه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان شما در این مجله پر از خبر و گفتگو و تحلیل خواهم بود. اما گفتم خبر، همکارم علیرضا کرمانی الان در استودیو کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. علیرضا سلام.
سلام نوشین و سلام شنوندگان. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با بازداشت و تحویل متهمان ترور رفیق حریری به دادگاه بین المللی در لاهه مخالفت کرد و گفت دولت لبنان نمیتواند متهمان را بازداشت کند. او در سخنرانی تلویزیونیش اسرائیل را متهم به ترور نخست وزیر پیشین لبنان کرد و دادستان دادگاه را عامل آمریکا و اسرائیل خواند. دادگاه رفیق حریری 4 تن از اعضای حزب الله را متهم کرده است. رفیق حریری و 22 تن دیگر 6 سال پیش در انفجاری در بیروت کشته شدند. سخنرانی حسن نصرالله به طور زنده از تلویزیون ایران پخش شد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به جمهوری آذربایجان سفر کرده، دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در لاهه را دادگاهی آمریکایی توصیف کرد. او گفت آمریکا از اقدام رهبران لبنان برای تشکیل دولت ناراحت است. در خبر دیگر، وزارت کشور آلمان در گزارش سالانه وضعیت امنیتی این کشور گفته است که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران زیر پوشش دیپلماتیک در آلمان فعالیت و جاسوسی می کنند. در این گزارش آمده کارشناسان اطلاعاتی و نظامی ایران تلاش می کنند با نفوذ در بخش های صنعتی و اقتصادی آلمان به فناوری مورد نیاز ایران از جمله فناوری هسته‌ای دست یابند. در گزارش وزارت کشور آلمان اضافه شده که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران می‌کوشند در میان گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان نفوذ کنند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه مصر در قاهره از دولت سوریه خواست اصلاحات را پیش برد و اجازه تجمعات مسلمت‌آمیز را بدهد. گزارش‌ها حاکی است در تظاهرات روز جمعه در مناطق مختلف سوریه حدود 20 تن کشته شدند که بیشتر آنها از اهالی روستاهای استان ادلب بودند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، بشار اسد روز شنبه فرماندار شهر حما را برکنار کرد. دولت بحرین و حزب عمده مخالف آن گفتگوی ملی برای حل بحران این کشور را آغاز کردند. رئیس مجلس بحرین در مراسم گشایش گفتگوی ملی اظهار داشت این مذاکرات هیچ پیش شرط و سخفی ندارد و هر خواسته ای را می توان در آن مطرح کرد. مجمع وفاق، مهمترین تشکل شیعه بحرین، سرانجام روز جمعه موافقت کرد با یک هیئت 5 نفره در گفتگوی ملی شرکت کند. در خبری دیگر، اتحادیه اروپا از نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش ابراز خوشنودی کرد. وزارت کشور مراکش اعلام کرده بیش از 98% شرکت کنندگان در همه پرسی روز جمعه به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. با اصلاح قانون اساسی از اختیارات پادشاه مراکش کاسته می شود، از جمله نخست وزیر را مجلس انتخاب کرد، اما پادشاه همچنان فرمانده کل قوا و رهبر سیاسی و معنوی باقی میماند. نوشین،
با تشکر از همکارم علیرضا کرمانی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم از گزیده‌ای که در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدیم. در قبال تهدیدهای معمر قذافی، رهبر لیبی مبنی بر کشاندن آتش جنگ به اروپا، واشنگتن همچنان بر کنارگیری معمر قذافی پافشاری می کند. در این باره گزارشی داریم. مجسمه آریوبرزن، سردار بزرگ ایرانی که در برابر حمله اسکندر مقدونی به ایران جنگید، در شهر یاسوج مسئله ساز شده. برخی با حضور آن در میدان ورودی این شهر مخالفند، بعضی دیگر موافق. در این باره هم گزارشی داریم. و نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، از رفتار دستگاه قضا نسبت به خودش و موکلانش انتقاد کرده. در این باره هم گزارشی داریم. و البته بیش از اینها، گزارش‌ها از ایران و سراسر جهان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید. اما لیبی، در واکنش به تهدیدهای معمر قذافی، رهبر لیبی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه یک بار دیگر از معمر قذافی خواست که از قدرت کنارگیری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی روز جمعه در سخنانی که از طریق بلندگو برای گروهی از هوادارانش در میدان اصلی شهر ترابلس پخش می‌شد، تهدید کرد چنانچه ناتو حملات خود را متوقف نکند، جنگ را به اروپا خواهد کشاند. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
یک روز پس از تهدید تند معمر قذافی، رهبر لیبی مبنی بر حملات تلافی جویانه به اروپا، وزرای خارجه آمریکا و اسپانیا به آن واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در مادرید به سر می‌برد، روز شنبه گفت: به جای تهدید کردن، قذافی باید به خواستها و مطالبات مردمش پاسخ دهد و در وهله نخست باید از قدرت کنارگیری کند و شرایط را برای دستیابی به دموکراسی که خواست مردم آن کشور است فراهم کند. بنابر همین گزارش، تریندات خمینس، وزیر خارجه اسپانیا، هم گفت آمریکا و اسپانیا به افزایش فشارها بر حکومت لیبی جهت دفع تهدیدات نیروهای قذافی بر شهروندان آن کشور ادامه خواهند داد. روز جمعه معمر قذافی، رهبر لیبی، گفت اگر ناتو عملیات نظامی خود را متوقف نکند، به اروپا حمله خواهد کرد.
یا اصدقائی فی اروپا، یا صديق المسكين.
وی در نوار صوتی خطاب به سران ناتو اعلام کرد: ما می توانیم با شما آنطور رفتار کنیم که شما انجام دادید. رهبر لیبی که به تازگی حکم بازداشتش از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری صادر شده، در ادامه اظهاراتش خطاب به رهبران کشورهای اروپایی گفت: به شما توصیه می‌کنیم پیش از آنکه با فاجعه ای روبرو شوید، عقب نشینی کنید، وگرنه همانند دسته‌های ملخ و زنبور به اروپا حمله ور می‌شویم. از سوی دیگر، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که نزدیک به 100 روز است از حملات هواییش علیه مواضع نیروهای تحت امر قذافی می‌گذرد، روز شنبه اعلام کرد در حملات هوایی اخیر خود ده ها هدف نظامی را در غرب لیبی نابود کرده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، یک فرمانده نیروهای ناتو از ادامه حملات هوایی آن سازمان بر نیروهای قذافی تا بازداشتن آنها از حملات به غیر نظامیان خبر داده است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در پایان نشست خود در گینه استوایی در مورد نقشه راه برای پایان جنگ داخلی در لیبی به توافق رسیدند. رامتان لامامرا، کمیسیونر صلح اتحادیه آفریقا، با بیان این مطلب گفت سران اتحادیه آفریقا درباره لزوم برقراری آتش بس در لیبی اتفاق نظر دارند. وی گفت نقشه راه جدید راه را برای برقراری آتش بس و اعزام گروه‌های کمک رسانی به شهرهای جنگ زده لیبی هموار می‌کند. این عضو ارشد اتحادیه آفریقا همچنین گفت سران اتحادیه آفریقا با حکم دیوان بین‌المللی لاهه در مورد دستگیری قذافی مخالف هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. گزارشی هم داریم درباره رویدادهای اخیر در لبنان. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، دقایقی قبل در واکنش به انتشار کیفرخواست دادگاه بین المللی درباره پرونده ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، این دادگاه رو سیاسی خوند. آرش حسنی و همکارم در گفتگو با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از او درباره نکات برجسته سخنرانی حسن نصرالله پرسیده.
حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، تو سخنرانی خودش به چند نکته اشاره کرد که مهمترین نکته این بود که متهمان در پرونده ترور رفیق حریری که اعضای حزب الله هستند تحویل دادگاه نخواهند شد. نکته مهم دیگری که بهش اشاره کرد این بود که هیچ کس در لبنان نمیتونه اونها رو دستگیر و به دادگاه بین‌المللی تحویل بده. آقای نصرالله یک سری از صحبت‌های قبلیش رو تکرار کرد، اینکه این دادگاه سیاسی هست و به اسناد حزب الله در مورد احتمال دست داشتن اسرائیل در ترور رفیق خلیلی توجه نکرده. اشاره کرده که تحقیق باید محرمانه می بود که این قضیه رعایت نشده و منتشر شدن بخشی از کیفرخواست در سالهای پیش در رسانه‌های غربی و اسرائیلی نشون این هست که تحقیق یک کار سیاسی بوده و از اول می‌خواستن به حزب الله ضربه بزنن. و در تایید حرفای خودش و اینکه چرا در این مقطع زمانی این کیفرخواست صادر شده گفت در همون پروژه‌ای بوده که می‌خواسته دولت جدید لبنان رو که در اون حزب الله و متحدانش اکثریت رو در دست دارن به شکست بکشونه.
آقای جزائری، در خلال سخنرانی آقای نصرالله ویدیوهایی هم پخش شد. این ویدیوها چقدر مستند بودند و تا چه اندازه میتونستن به عنوان یک سند در واقع عادلانه بودن دادگاه بین المللی و کیفرخواست اون رو زیر سوال ببرن؟
البته همه ویدیوهای ارائه شده سند نبودن. یک سری از ویدیوها معرفی بودن، اون رو از رسانه‌های مختلف گرفتن. آقای نصرالله داشت سعی می‌کرد این رو به اثبات برسونه که دستیاران دانیل بلمار، دادستان دادگاه ویژه و دستیاران آقایان ملس ولمن، رؤسای گروه تحقیق دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق خلیلی، افسران دستگاه CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هستند که در مقاطع مختلفی در لبنان به عملیات می‌پرداختند و قصد داشتند یک سری از افراد حزب الله از جمله عماد مغنیه رو دستگیر یا ترور کنند. و یک ویدیویی که شاید بحث‌برانگیز بشه ارائه داد این هست که نشون داد آقای گرهارد لمن، رئیس پیشین گروه تحقیق دادگاه ویژه، در حال گرفتن پول و ارائه یک پاکت هست و آقای نصرالله مدعی شد که آقای لمن داشت اطلاعات میفروخت، اطلاعات در زمینه دادگاه ترور آقای حریری، و مدعی شد که این نشون میده دادگاه هیچ وقت بی‌طرف و عادلانه نبوده و تحقیق مستقل نبوده.
آقای جزائری، آیا اصولاً فضای کشور لبنان با اعلام کیفرخواست به زیان حزب الله تغییر کرده بود و اگر اینطور هستش و اینطور بوده، آیا به نظر شما سخنان آقای نصرالله میتونه این فضایی رو که علیه حزب الله شکل گرفته بود تغییر بده؟
اعلام صدور کیفرخواست و به ویژه اعلام نام کسانی که متهم شدن در این کیفرخواست فضای لبنان رو متشنج کرد. یعنی گروهی که طرفدار حزب الله بودن در حالت ترس رو رفتن از پیش خواهد آمد، در گروه مقابل رو عصبانی کرد. آقای نصرالله در این سخنرانی خودش دو گروه رو خطاب قرار داد، هم گروه طرفدار حزب الله هم گروه مقابل رو خطاب قرار داد و این سخنرانی خودش حداقل اطمینان داد به گروهی که طرفدار حزب الله هستن اینکه اتفاقی نخواهد افتاد و حزب الله ادامه خواهد داد به فعالیت‌های خودش همطور که قبلا بوده. و سخنان آقای نصرالله همیشه مؤثر بوده در این گروه و همیشه هم باعث آرام کردن اونها بوده، هم باعث تهییج اونها. اما اینکه سخنان آقای نصرالله چه تأثیری در هواداران گروه مقابل خواهد داشت، این رو نمیشه الان دربارش گفت. به ویژه اینکه آقای حریری در رأس اونها قرار داره، یک شنبه شب در هتل بریستول بیروت جلسه خواهند داشت و در مورد دادگاه بین المللی مواضع خودش رو اعلام خواهند کرد. اما یک نکته آقای رسول‌الله در زمینه فضای داخلی بهش اشاره کرد و این بود که حزب الله قصد نداره وارد درگیری های داخلی بشه. این چیزی بوده و چیزی هست که همه در لبنان ازش بیم دارن، اینکه باز جنگ داخلی در بگیره در لبنان. آقای نصرالله حداقل این اطمینان رو داد که در حال حاضر تا وقتی که دولت آقای میقاتی در رأس کار باشه، حزب الله وارد درگیری نخواهد شد، چه با سنی ها چه با هیچ گروه دیگه. و تاکیدش بر سنی ها این بوده که آقای حریری یکی از محبوب ترین شخصیت های لبنانی در نزد سنی ها هست.
گفتگوی آرش حسنی رو میشنیدید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، درباره سخنان اخیر حسن نصرالله. اما گزارش بعدی درباره آلمان هست. سازمان اطلاعات و امنیت آلمان همه ساله گزارش جامعی رو درباره مسائل امنیتی این کشور منتشر میکنه. در گزارش امسال مثل سالهای پیش از نفوذ ایران بر شیعیان ساکن آلمان و همینطور فعالیت جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی سخن به میان آمده. همکارم شهرام میریان گزارش میده.
همه ساله در چنین روزهایی وزارت کشور آلمان در گزارش جامعی به ترسیم مسائل امنیتی این کشور، فعالیت گروه‌های افراطی از اردوگاه‌های چپ و راست فعالیت جاسوسی کشورهای خارجی و امور دیگر می‌پردازد. هانس پتر فریدریش وزیر کشور آلمان در یک نشست خبری در شهر برلین این گزارش را که از سوی سازمان امنیت آلمان تدوین شده ارائه کرده است. در این گزارش هم مثالی از فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم یاد می‌شود و به ویژه در بخشی با عنوان نفوذ ایران روی شیعیان ساکن آلمان از مسجد امام علی یاد می‌کند که 49 سال پیش در نظام پادشاهی پیشین در شهر هامبورگ ساخته شده. این مسجد مأموریت دارد بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع صدور انقلاب را دنبال کند. در گزارش سازمان امنیت آلمان در بخش فعالیت جاسوسی و اطلاعاتی کشورهای خارجی در آلمان از برخی از کشورها از جمله ایران و کره شمالی هم یاد شده که در صددند به فناوری سلاح‌های کشتار همگانی اهم از اتمی، بیولوژی و شیمیایی دست یابند. جمع‌آوری اطلاعات و فعالیت‌های جاسوسی در مورد مخالفان جمهوری اسلامی ایران در آلمان هم از جمله نکاتی است که در این گزارش سازمان امنیت آلمان آمده. گروه‌های مخالفی که حرکت آنها بیشتر زیر ذره‌بین دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار دارد، سازمان مجاهدین خلق و بازوی سیاسی آن شورای ملی مقاومت هستند. سفارت جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری‌های این کشور در آلمان هم از جمله مراکزی هستند که در این گزارش به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند. کارمندان وزارت اطلاعات ایران در این نمایندگی‌های سیاسی ایران به عنوان کارمندان اداری دست به گردآوری اطلاعات در مورد مخالفان رژیم ایران می‌زنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بشنویم از مجلس و دولت و کشمکش آنها در ایران. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته جریان انحرافی و جریان به تعبیر او فتنه در حال نزدیک شدن به هم هستند. البته او گفته در انتخابات سال 84 محمود احمدی نژاد اولویت اول اصولگرایان نبوده. همکارم وحید پور استاد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مقیم آمریکا ابتدا از او پرسیده آیا آقای باهنر گفتند احمدی نژاد به تشخیص شخصی خودشون بیشتر از قانون اهمیت میدن، پس چرا نمایندگان مجلس که از این روحیه ی آقای احمدی نژاد باخبر هستند و تخلفات قانونی اون رو میبینند نمیتونند اون رو برای طرح سوال به مجلس بکشونند؟ مجید محمدی:
تا قبل از ماجرای آقای متکی، برکناری آقای متکی و برکناری آقای مصلحی، آقای خامنه‌ای تقریبا به طور کامل از دولت آقای احمدی نژاد پشتیبانی می‌کردند. اگر هم تا قبل از این دوره مجلسی‌ها شکایتی داشتند یا اختلافی با دولت داشتند، حتی اگر این موضوع رو هم مطرح می‌کردند، یا با پشتیبانی آقای خامنه‌ای مواجه می‌شدند، مثل مورد رأی به وزرا در ابتدای دولت دهم، یا موضوع به جلسات و گروه‌های مشورتی ارجاع می‌شد که در نتیجه باز موضوع به نفع دولت آقای احمدی نژاد تمام می‌شد. در همین چند ماه اخیر که دست مجلس بازتر هست، ما شاهد هستیم که مجلسی‌ها واکنش‌های تندتری رو نشون میدن. حداقل 100 نماینده امضا کردند نامه‌ای رو برای سوال از رئیس جمهور، ولی باز به دلیل مسائلی که آقای خامنه‌ای مد نظر داره، مجلسی‌ها این سوال رو به تأخیر انداختند.
آقای محمدی، آقای باهنر گفتند که جریان انحرافی و جریان فتنه، که قاعدتا منظور ایشون باید جریان اعتراضی سبز باشه، به سرعت دارن به هم نزدیک میشن. به نظر شما آیا این دو جریان با هم قرابتی دارن که بتونن به هم نزدیک بشن؟
این سخن کاملا بی‌مبناست. این دو جریان هیچ قرابتی با هم ندارن. یک، از حیث همکاری میان جناح‌ها، ما در گذشته بیشتر شاهد همکاری جناح چپ مذهبی و بعداً اصلاح طلبان بیشتر با مؤتلفه بودیم یا با جامعه روحانیت مبارز. اعضایی از اینها در دولت‌های آقای موسوی و هاشمی و خاتمی تا حدودی حضور داشتند. همچنین از حیث سیاست‌ها هیچ قرابتی میان این دو جریان وجود نداره. جریان اصلاح طلب مخالف است با ورود نظامیان به سیاست، مخالف است با نظارت استصوابی، معتقد است به عملکرد ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی، در سیاست خارجی معتقد است به تنش‌زدایی. همچنین در حوزه اقتصاد هم عمدتاً این جریان به سرمایه گذاری در حوزه تولید باور داره تا واردات و پول گذاشتن در حساب‌های مردم، در حالی که دولت آقای احمدی نژاد و تیم آقای احمدی نژاد با عموم این سیاست‌ها مخالف بودند. اگر آقای باهنر امروز چنین سخنی رو به زبان میاره، عمدتاً این یک راهبردی است برای پرونده‌سازی و حذف جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد.
آقای محمدی، آقای باهنر گفتن که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 امتحان خوبی پس ندادند، چون راجع به کاندیداها علارغم سازوکارهایی که تعریف کرده بودند به تفاهم نرسیدند و از نظر ایشون اولویت اول اصولگرایان آقای احمدی نژاد نبوده و آقای علی لاریجانی انتخاب اول اونها بوده. حالا چه اتفاقی افتاده که امروز آقای باهنر از این انتخاب خودشون و اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 به نوعی اعلام براءت می کنند؟
من فکر می کنم که آقای باهنر می خواهد که مسئولیت روی کار آمدن آقای احمدی نژاد رو که امروز جریان انحرافی خوانده میشه، به جای اینکه برگردن آقای خامنه ای یا برگردن بیت رهبری بیاندازه، بیشتر به اختلافات میان اقتدارگرایان نسبت بده تا یک، سلب مسئولیت کنه از رهبری در روی کار آمدن این جریان، و دو، جریان امروز اقتدارگرا رو در آستانه انتخابات مجلس تشویق بکنه که با هم هماهنگی بیشتری داشته باشند تا یک گروه دیگه نتواند در این میان یک باره بیاد و نتیجه رو به نفع خودش تمام کنه.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره گفته‌های اخیر محمدرضا باهنر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما باز هم نامه‌های زندانی‌ها، و این بار نامه نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از زندان به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته و با لحنی آمیخته با طنز به انتقاد از رفتار دستگاه قضایی با خودش و موکلانش پرداخته. خانم ستوده درباره حکم 11 سال زندانی که برای او صادر شده به رئیس قوه قضاییه میگه: من حکم شما رو با هیچ چیز در دنیا عوض نمی‌کنم، چون این حکم لطف و محبت بی‌پایانی رو از طرف هموطنانم و همینطور آزادی خواهان جهان به طرفم سرازیر کرده. علیرضا کرمانی گزارش میده.
سپاسگزارم که به ما نشان دادید معترضان انتخاباتی چه موجودات خطرناکی هستند. سپاسگزارم که مأموران شما در همان ساعات اولیه پس از انتخابات به بازداشت گسترده این موجودات خطرناک پرداختند و از اعتراض آنها جلوگیری کردند. از اینکه هر بار مأموران شما مرا با ماشین اختصاصی و از سلول انفرادی با دو مرد مسلح و یک زن جهت محاکمه به دادگاه اعزام کردند تا احساس مهم بودن کنم از شما سپاسگزارم. از اینکه حکم حبسم را بیش از موکلانم صادر کردید بسیار سپاسگزارم. اینها بخش هایی است از نامه ای که نسرین ستوده، وکیل دادگستری، اواخر اسفند ماه به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشته و اینک منتشر شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، تهران.
این نامه در واقع یک متن، اینجوری که من استنباط کردم، یک متن کنایه آمیزی هست از برخورد قوه قضاییه و رفتارهایی که ایشون معترض بودند در قالب این نامه آوردند.
دادگاه انقلاب اسلامی در دو مرحله دادگاه بدوی احکام سنگینی برای نسرین ستوده صادر کرده بود. در نهایت در دادگاه تجدید نظر پس از پایان تعطیلات نوروزی امسال اعلام شد. این وکیل دادگستری که وکالت برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات را بر عهده داشته، خود به 11 سال زندان و 2 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شده است. در نامه به رئیس قوه قضاییه که روز شنبه منتشر شد، نسرین ستوده میگوید که به دفاعیات شجاعانه وکیلان او در دادگاه توجهی نشده است. رضا خندان:
تصور من اینه، چون من در جریان دادگاهشون بودم، شرکت کرده بودم، وکلای محترمشون دفاعیات خیلی خوب و مستدل و قوی کردن، قاعدتا باید قاضی پرونده توجه میکرد، نه به عنوان گوش کردن، به عنوان دخالت در تصمیم گیری، وگرنه گوش کردن که همه گوش میدن. ولی بعد از اینکه حکم صادر شد، مفهوم این حکم 11 سال و محرومیت های انتهای اون حکم، مفهومش این بود که هیچ گونه توجهی نشده.
اعلام حکم 11 سال زندان برای نسرین ستوده در فروردین ماه با واکنش‌های بین‌المللی بسیاری روبرو شد. جز گروه‌های مدافع حقوق بشر، دولت‌ها نیز واکنش نشان دادند. وزارت خارجه آمریکا محکومیت خانم ستوده را بخشی از تلاش‌های برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی ایران برای ساکت کردن مدافعان دموکراسی و حقوق بشر خواند. دولت آلمان تأکید کرد که این حکم تنها نمونه‌ای کوچک از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران علیه مدافعان حقوق بشر است و دولت فرانسه هم اعلام کرد تنها جرم نسرین ستوده دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق روزنامه نگاران بوده است.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
اختلافات میان مسئولان محلی در شهر یاسوج بر سر مجسمه تاریخی آریو برزن ادامه داره. به رغم مخالفت اعضای شورای شهر یاسوج و امام جمعه این شهر، هفته گذشته دادستان یاسوج دستور پایین آوردن این مجسمه رو از میدانی در ورودی این شهر صادر کرد. اونطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، قرار شورای تأمین استان کوکیلویه و بوی رحمت در این باره تصمیم گیری کنه. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
با اینکه اعضای شورای شهر یاسوج با دادستان این شهر برای لغو این دستور دیدار کردند، اما گزارش ها حاکی است که دادستان همچنان به پایین آوردن این مجسمه تاکید دارد و خواهان انتقال آن به موزه و یا یکی از پارک های شهر یاسوج است. آریو برزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در سال 331 پیش از میلاد مسیح در یکی از نقاط استان کوهگیلویه و بوی رحمت در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران مقاومت شجاعانه ای کرد و جان خود را در این راه گذاشت. حالا جنجال به وجود آمده بر سر مجسمه این سردار ایرانی به شورای تامین استان ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، نصب این مجسمه 5 ماه پیش توسط شهرداری یاسوج انجام گرفت. یکی از مخالفان مجسمه آریو برزن فرمانده کل سپاه پاسداران استان کوهگیلویه و بوی رحمت است. این فرمانده چندی پیش با انتقاد از مجسمه آریو برزن در ورودی شهر یاسوج گفته بود دم اسب این مجسمه مشرف بر تمثال شهیدان در این میدان است. کمتر از 1 ماه پیش هم مقامات محلی شهر ساری مجسمه های تاریخی میدان امام این شهر را به دلیل اینکه این مجسمه ها در میدان امام توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است از آن میدان جمع و به محل مخروبه‌ای منتقل کردند. شاهین سپنتا از اعضای انجمن میراث فرهنگی استان اصفهان در رابطه با وضعیت نابسامان مجسمه های تاریخی در ایران به رادیو فردا میگوید
برچیدن تحدیث‌های شخصیت‌های ملی که این روزها بحث روز رسانه‌ها از موارد اخیری در یاسوج و ساری اتفاق افتاده آغاز نشده. این کار از چند سال پیش با برچیدن تحدیث کاوه آهنگر در میدان آزادی اصفهان آغاز شد و من به خاطر دارم که در برخی نشریات نزدیک به یک جناح خاص مرتب نسبت به نصب مجسمه کاوه آهنگر در اصفهان اعتراض می‌شد و از او به عنوان کاوه تاج بخش نام برده می‌شد. تا اینکه سرانجام این تندیس به بهانه ایجاد ایستگاه مترو برچیده شد و هرگز هم ندیدیم که در جای دیگری نصب شده باشه. بعد از اون در سالهای گذشته شاهد برچیده شدن نمادهای ملی و یا دزدیده شدن اونها در جاهای دیگه کشور هم به خصوص در پایتخت بودیم. چند ماه پیش هم کوبه در مسجد جامع عباسی اصفهان که نقش شاه عباس بر اون بود ناپدید شد و دیگه پیدا نشد و رفته رفته شرایط به گونه‌ای شده که امروز بدون پنهانکاری این کارها صورت میگیره و رنگ و بوی علنی پیدا کرده. به نظر میرسه که هدف این افراد از انجام این کارها برچیدن نمادهای ملی از سطح شهرها و پیش‌زمینه مذهبی اونها هم که به این کارها می‌پردازند و توجیه اونها در دست دادن به این اقدام‌ها موثر.
برخوردهای گوناگون با مجسمه‌ها در ایران به گذشته‌های خیلی دور بر نمی‌گردد. سال گذشته در تهران در مدت کوتاهی تعدادی از مجسمه‌های نصب شده در این شهر ناپدید شدند و تاکنون هیچ خبری از دستگیری و یا یافتن سارقان این مجسمه‌ها منتشر نشده است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید در باره کشمکش بر سر برداشتن یا برنداشتن مجسمه آریوبرزن در شهر یاسوج. رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه در ایران هستش و وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم با اخبار و البته برنامه دیدگاه ها. همکارم آرش حسنی ها اینجا در استودیو کنار من نشسته تا شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. آرش سلام.
سلام نوشین، سلام به شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان با ما همراه هستید. بیشتر از این که من خبر تازه‌ای داشته باشم، مروری دارم بر اخباری که در ساعات و دقایق گذشته به وقوع پیوسته در ایران و سراسر جهان، از جمله در ایران که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته هیچ وزارتخانه و نهادی حق ندارد اسکله و مرزی خارج از نظارت گمرک داشته باشد و به کاری فراقانونی دست بزند. او در همایشی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران افزود حتی اگر کالای کاربرد دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد و از پرداخت گمرک معاف باشد نیز باید از مرز قانونی وارد شود. احمدی نژاد همچنین گفت قاچاق سیگار در ایران آنچنان سودآور است که قاچاقچیان دنیا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به برادران قاچاقچی خودمان. منابع گوناگونی از جمله مهدی کروبی زمانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود از وجود ده‌ها اسکله غیرقانونی در ایران سخن گفتند که بعد گفته می شود بسیاری از آنها متعلق به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی بوده است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی گزارش روزنامه وال استریت ژورنال را تکذیب کرد. این روزنامه گزارش داده بود که سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر گروه‌های مسلح متحد خود در عراق و افغانستان را به سلاح‌های مرگبار جدیدی مجهز کرده است. به نوشته این روزنامه سپاه پاسداران به طالبان در افغانستان نیز راکت‌هایی با برد بیشتر داده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک مرکزی قیمت دلار را به نرخ قبلی 1050 تومان برمیگرداند. وی گفته اختلاف میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی تداوم می‌یابد اما با شکافی کمتر. نرخ فروش دلار در بازار آزاد در ایران اکنون در حدود 1170 تومان و نرخ رسمی آن حدود 1065 تومان است. رئیس بانک مرکزی که امروز در همایش راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن می گفت واردات ایران را حدود 64 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود خروج ارز از ایران بسیار زیاد است اما چون این خروج از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد نمی توان گمرک را در این امر مقصر دانست. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفرش به جمهوری آذربایجان دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در لاهه را دادگاهی آمریکایی و بی آبرو توصیف کرد. او گفت آمریکا از اقدام رهبران لبنان برای تشکیل دولت ناراحت است، به همین دلیل دست به تشکیل این دادگاه زده است. دقایقی قبل حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز با بازداشت و تحویل متهمان ترور رفیق حریری به دادگاه بین‌المللی در لاهه مخالفت کرد و گفت هیچ دولتی در لبنان نمی‌تواند متهمان را بازداشت کند. او در سخنرانی تلویزیونیش اسرائیل را متهم به ترور نخست وزیر سابق لبنان کرد و دادستان دادگاه را عامل آمریکا و اسرائیل خواند. دادگاه کیفرخواستی را علیه 4 تن از اعضای ارشد حزب الله صادر کرده. از سخنرانی حسن نصرالله به طور زنده از تلویزیون ایران شبکه خبر پخش شد. رفیق حریری و 22 نفر دیگر 6 سال قبل در انفجاری در بیروت کشته شدند. دولت بحرین و حزب عمده مخالف آن گفتگوی ملی برای حل بحران این کشور را آغاز کرد. رئیس مجلس بحرین در مراسم گشایش گفتگوی ملی اظهار داشت که این مذاکرات هیچ پیش شرط و سقفی ندارد و هر خواسته ای را میتوان در آن مطرح کرد. مجمع وفاق مهمترین تشکل شیعه بحرین سرانجام دیشب موافقت کرد که با یک هیئت 5 نفره در گفتگوی ملی شرکت کند.
با تشکر از همکارم آرش و الان نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها با اجرای حسن جعفری. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به میزگرد هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم در مورد انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و پیامدهای آن پرسش هایی طرح کنیم. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز 27 خرداد، حدود دو هفته پیش، بالاخره گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را انتخاب کرد، احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو. اما پس از واکنش هایی که مقام های غیر قضایی جمهوری اسلامی ابراز کردند، سرانجام دوم تیر ماه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر سیاست ما نیست. آیا جمهوری اسلامی تصمیم آخر را در این مورد گرفته و با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری نخواهد کرد؟ اساساً کار گزارشگر ویژه چیست و گزارشش چند اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ نامه‌هایی که در همین 10 روز گذشته از طرف ایرانی‌ها روانه دفتر احمد شهید شده تا کجا مفید است و تا چه حد زیان بخش؟ اینها سوالاتی است که می‌کوشیم در این برنامه به آنها بپردازیم. میهمانان این برنامه عبارتند از الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویشپور، جامعه شناس در استکهلم و لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو.
گزارشگر ویژه کیست و چه می کند؟
پیش از اینکه بحث اصلی رو شروع کنیم، از خانم هیکس خواهش میکنم کمی درباره وظایف گزارشگر ویژه توضیح بدن.
این در واقع چهارمین شخص هستش. نفر اول آقای آندراس اگیلار بود که از سال 1984 تا 86 کار خودش رو شروع کرد، بلافاصله بعد از کشتار دهه 60. بعد از اون آقای گالیندوپول بود، اون هم بعد از سه بار که به ایران سفر کرد و گزارش هایی که منتشر کرد، جای خودش رو با آقای موریس کاپیتون داد که اون هم فقط تونست یک بار به ایران در سال 74 بره. البته این سه گزارشگر قبلی توسط کمیسیون حقوق بشر تعیین شده بودن. کمیسیون حقوق بشر به علت عملکرد سیاسی خودش که واقعا اعتبار سازمان ملل رو زیر سوال برده بود، جای خودش رو 4 سال پیش به شورای حقوق بشر داد و برای اولین بار هست که شورای حقوق بشر یک گزارشگر برای یک کشور تعیین میکنه.
خانم ایکس، با تمام این توضیحاتی که دادید، میشه بگید گزارش های گزارشگر ویژه و اساسا خود شورای حقوق بشر سازمان ملل چقدر ضمانت اجرایی داره؟
ببینید، کار گزارشگر ویژه ایران این هستش که موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر رو بررسی میکنه و گزارش میده به مجمع عمومی و به شورای حقوق بشر و این دولت ها هستن که تصمیم میگیرن. نهایتا مکانیزم گزارشگر ویژه حقوق بشر این هستش که با دولت ایران همکاری بکنه، به دولت ایران پیشنهاد بده برای بهبود حقوق بشر. این اختیار را داره که از مقامات جمهوری اسلامی سوال بکنه. در همین حد هستش. شورای امنیت تنها نهادی هستش که در سازمان ملل اگر تصمیمی بگیره، تصمیم اون ضمانت اجرا داره، میتونه به اجرا گذاشته بشه.
آقای درویشپور، با این توضیحاتی که خانم هیکس دادن، به نظر شما تعیین شدن یک گزارشگر مخصوص ایران اصلا تا چند اندازه میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنه؟
ببینید، گاهی یک کنش سیاسی بیش از آن که جنبه اجراییش مقصود نظر باشه، فضایی که میآفرینه مورد نظره. اینکه سازمان ملل متحد، کمیسیون مخصوص ویژه حقوق بشر اعلام آمادگی بکنه برای رفتن به ایران، خود این امر به خودی خود یک نوع پیروزی برای طرفداران حقوق بشر هست و به ویژه برای کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند، نوعی اعتماد به نفس سیاسی ایجاد میکنه.
تأثیر گزارشگر، بررسی موردی.
خانم پورزند، خانواده شما مصداق بارز یکی از خانواده‌هایی که حقوقشون توسط مقام‌های جمهوری اسلامی نقض شده. چه سالها زندان و ممنوع الخروجی و نهایتاً مرگ پدرتون سیامک پورزند، چه زندان و آزارهایی که متوجه مادرتون مهرنگیز کار شد و چه اجازه ندادن به شما و خواهرتون برای ورود بی‌دردسر به ایران و دیدن پدرتون در چند سال آخر عمرش. شما فکر میکنید تعیین شدن یک گزارشگر ویژه برای ایران چقدر میتونه از وقوع چنین مواردی که بر خانواده شما رفت برای دیگر خانواده ها کم کنه؟
خب شاید اون چه که بر خانواده ما رفته یکی از نمونه های خروار هاست که در ایران اتفاق میفته. حضور فعال نهادهای بین المللی و یا فعالین حقوق بشر. به هر حال نتایج بسیار مفیدی برای فعالین حقوق بشر داشت در اون دوران، گرچه اون موقع هم معجزه‌ای به وقوع نمی‌پیوست، باعث آزادی بی قید و شرط افراد نمی‌شد، ولی فشارهای بین‌المللی باعث می‌شد که یک حداقلی از مسئولیت برای فعالین ایجاد بشه. اون چه که پرسیدید در مورد خانواده ما، من باید بگم که اگر که ما تونستیم مادرم رو بعد از گذروندن زندان موقت که همون موقع مصادف بود با مبتلا شدنشون به سرطان پیشرفته، چیزی که باعث شد مادر بتونه اجازه خروج از کشور رو بگیره برای ادامه معالجاتش در خارج از ایران، فشار جامعه بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر بودش. در مورد پدرم خوب به خاطر دارم، زمانی که آقای گالندوپول به ایران رفته بودن، پدر من این شانس رو داشت که بتونه در حیات زندان با ایشون ملاقات کنه و اون ملاقات با اینکه تحت نظارت شدید امنیتی بود، ولی تونسته بود که پدر با اشارات و یا نوع حرف زدنش به هر حال وضعیت درون زندان رو تا حدی که تونسته بود منتقل کنه به ایشون. و شاید یکی از دلایلی که باعث شد که ایشون رو با وجود مریضیش در نهایت زندان به بیمارستان سال 2004 منتقل کنن، حضور آقای گالندوپول و یا بعدش فشارهای جامعه بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری بود.
حقوق بشر چه نسبتی با جهان سیاست دارد؟
خانم ایکس، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، شما نکته‌ای دارید که بخواید درباره صحبت‌های دو میهمان دیگه مطرح کنید؟
خیلی ممنون، حتما. ببینید، مسئله فشار سیاسی یا از طریق اینجا فقط صحبت کار گزارشگر و مؤثر بودن گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هستش. سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشر مثل عفو بین الملل، سازمان نظارت بر حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شخص خود خانم عبادی و سرکار خانم کار، اینها که در خارج از کشور هستند، کارشون اطلاع رسانی هستش و آگاه کردن جامعه بین الملل با آنچه که در ایران میگذره. ولی کار گزارشگر ویژه حقوق بشر این نیست که بیاد فشار سیاسی بیاره. ما نباید این مسئله را، یعنی واقعا اساتید دانشگاه متخصصین نباید این مکانیزم را تبدیل به یک فشار و اهرم سیاسی بکنن، چون نهایتا این قربانیان نقض حقوق بشر هستند که قربانی خواهند شد. واقعا کار گزارشگر ویژه این هستش که گفتمان حقوق بشر را با مقامات جمهوری اسلامی باز بکنه و یک بیک مسائل رو، پرونده ها رو، موارد رو توضیح بخواد و در جهت بهبود قوانین داخل کشور بتونه این مکانیزم کار بکنه، گزارش بده، نه اینکه بیاد در صحن سازمان ملل دولت ایران رو شرمنده بکنه. کار گزارشگر این هستش که کمک بکنه، مکانیزمی باشه که بتونه بره ایران، بتونه وضعیت زندان ها رو ببینه و اگر مسئله بود پیشنهاد برای بهبودش بده. اگر دولت ایران این پیشنهادات رو نپذیرفت، این دولت‌های عضو شورای حقوق بشر و سازمان ملل در کل مجمع عمومی هستند که باید تصمیم بگیرن. این گزارشگر دفترش در کمیساریای عالی باز هست و همه میتونن مدارک مستند خودشون رو ارائه بدن و از اون بخوان که توضیح بگیره از مقامات ایران. اگر هم به ایران بره، در یک هفته، حداکثر 10 روز به ایران بره، نمیتونه کارهای بکنه، همه زندان ها رو بازدید بکنه. زندان شهر،
البته خانم ایکس، خودتون بهتر میدونید که مقام های جمهوری اسلامی گفتن که به هیچ وجه حاضر نیستن که بپذیرن ایشون رو داخل ایران.
ببینید، الان این یک بحث جداگانه است. من به شما قول میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایشون رو برای بار اول بپذیرن، که در زمان آقای گالندوپول رو پذیرفتن، آقای کوپیتون رو پذیرفتن. در خود شورای حقوق بشر نماینده ایران، من اونجا بودم، قول داد که با کمیساریای عالی حقوق بشر میخواد همکاری بکنه. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، قضات ایرانی رو کمیساریای حقوق بشر به اونها داره تعلیم و کارآموزی میده، همکاری دارن میکنن. کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر کارشون شرمنده سازی دولت جمهوری اسلامی نیست، کارشون این هست که گفتمان حقوق بشر رو باز بکنن با ایران و کمک بکنن به مسائلی که در ایران هست، اعتصاب زندانیان، وضعیت زندانیان و اطلاع رسانی به عهده نهادهای بین المللی حقوق بشر، نهادهای غیر دولتی و فعالینی مثل خانم کار، مثل خانم عبادی، مثل خانم پوزن هستش که این کار رو باید بکنن.
مکاتبه با احمد شهید، مفید یا زیان بخش؟
خب اجازه بدید در این مورد خاص به طور مصداقی تر بریم جلو. تو این دو هفته‌ای که از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران میگذره، چندین نامه از طرف ایرانی‌ها به ایشون فرستاده شده. 6 زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، خانواده زندانیانی که اعتصاب غذا کرده بودند، مادران عزادار یا مادران پارک لاله و مشاور میرحسین موسوی از جمله کسایی بودند که ظرف 10 روز گذشته با نوشتن نامه‌هایی به احمد شهید خواسته هاشون رو با او در میون گذاشتند. اما آخرین این نامه‌نگاری ها مربوط به نامه‌ای میشه که بیش از 60 نفر از استادان، روشنفکران و روزنامه‌نگاران ایرانی نوشتن. از میهمانان امروز آقای درویشپور و خانم پورزند هم این نامه رو امضا کردند. آقای درویشپور، ممکنه بفرمایید مشخصا در این نامه از آقای احمد شهید چه درخواستی شده؟
اولا استقبال کردیم از اینکه ایشون داوطلب شدن، اعلام آمادگی کردن برای رفتن به ایران. خود این رو هم بسیار مثبت تلقی کردیم و خواستار آن شدیم که اگر این امکان رو پیدا کردن که به ایران برن، نه فقط با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنن در مورد حقوق بشر، بلکه با خانواده زندانیان سیاسی هم گفتگو داشته باشند و سعی کنند با اونها در مورد نقض حقوق بشر اطلاعات به دست بیارن، چون حکومت جمهوری اسلامی اطلاعات ضرورتا درستی رو در اختیار نخواهد گذاشت. علاوه بر اون اضافه کردیم حتی اگر امکان این رو هم پیدا نکنن که به ایران برن، با توجه به اینکه بسیاری از خانواده های قربانیان نقض حقوق بشر در خارج از کشور هم به سر میبرن، تماس گرفتن با خود این افراد هم مهم هست برای اینکه از ابعاد هولناک نقض حقوق بشر در ایران خبرگیری بشه و نسبت به اون مسئله تصویر دقیق تری صورت بگیره.
خانم پورزند، شما هم در مورد انگیزتون از امضای این نامه بفرمایید.
بله، من در ادامه صحبت خانم هیکس کاملا تاکیدم بر این هستش که در این حال که گفتمان سیاسی و گفتمان حقوق بشر در نقطه‌ای همدیگر رو قاعدتاً باید قطع کنن و روی هم تأثیر داشته باشن، ولی در طبیعتشون دو گفتمان متفاوت هستند. در ادامه دوست داشتم که تأکید کنم بر اینکه امضای این نامه به معنای رفع و فتح و یا حل مسئله حقوق بشر در ایران نیست. اگر که ما خیلی خوش شانس باشیم و فشارهایی که داره بر حال از اطراف دنیا و توسط فعالین به ایران میاد و صحبت خوشبینانه خانم ایکس که من رو هم خوشحال کرد، ایران اجازه بده که نماینده حقوق بشر به ایران سفر کنه. من باز به خاطراتم که رجوع میکنم، در زمانی که آقای کپیتون نماینده حقوق بشر بودن، در همون موقع من خاطرم هست که آقای کپیتون با مادرم قرار گذاشته بودن در مقابل مقر سازمان ملل، منم ایشون رو همراهی میکردم. وقتی که ما رسیدیم اونجا در بسته بود و سربازی اونجا بایستاده بود و گفتم مثلا چنین کسی اینجا نیستش. سالها بعد، شاید 10 سال بعد، ما وقتی که ایشون رو ملاقات کردیم، ایشون گفتن که به من گفته شده بود که این قرار کنسل شده توسط شما، یعنی توسط ما. بنابراین کنترل حکومتی بر این نظارت وجود داره و مطمئنن زندانهایی که بازدید خواهد شد خارج از زندان اوین و من فکر میکنم حتی اکثر رجای شهر نخواهد بود، در حالی که ما میدونیم بسیاری از زندانهای دیگری که ما اسمش رو شاید نشنیدیم و یا شنیدیم، ولی در شهرستانها و یا شهرهای کوچک هستن و نقض حقوق بشر در اونها هم به شدت جریان داره، این نماینده هیچ وقت اجازه بازدید از اون زندانها رو نخواهد داشت. ولی مصاحبه با خانواده ها من فکر میکنم که خواسته متینی هست و به خصوص امروز که بعد از گذشته حدود 2 سال از جنبش مدنی ایران، بسیاری از جوانان قربانی نقض حقوق بشر دادن و اینا قربانیان جدیدی هستند و مجبور شدن که ایران رو ترک کنن و اطلاعات دست اول تری شاید از همه ما داشته باشن.
خانم ایکس، نظر شما در مورد این نامه نگاری ها و میزان تأثیرشون چیه؟
ببینید، آقای احمد شهید این یکی از نکات مثبتی در رابطه با تجربه ایشون هستش، خودش در مسائل حقوق بشر فعالیت میکرده در کشور خودش و یک دیپلمات هم هست و در نامه هایی که به اون یادآوری میشه که در ایران باید بره چه بکنه و چه نکنه، به نظر یک مقدار علارغم اینکه استقبال از انتخاب اون به جا هستش، به نظر من یک مورد بی جایی هستش با همه احترامی که برای امضا کنندگان این نامه ها دارم.
و چرا بی جا هست این انتظار؟
برای اینکه آقای احمد شهید اگر بره ایران حتما با خانواده های قربانیان حقوق بشر تقاضا میکنه که دیدار داشته باشه، ولی دقیقاً خانم پولدان اشاره کردن اگر بتونه یا اگر نتونه اون مسئله ای هستش که باید دید، ولی شخصیت هایی که خارج از کشور هستن و این حداقل این دانش رو دارن که میدونن که تمام مسائلی راجع به خانواده ها، وضعیت زندان ها ایران تنها به 12 نفری که اخیراً اعتصاب کردن نیست، زندانی هایی هست در خوزستان، زندانیان ایرانیان عرب تبار، کردهای ما، ترکمن های ما، همه جای ایران، آذری های ما، زندان هایی هستن که هیچ کس نمیدونه، افراد متخصص در خارج از کشور این اطلاعات رو باید دسته‌بندی کنند و در اسرع وقت به دفتر آقای شهید ارائه بکنند. اینجاست که باید این افراد که نامه‌های سرگشاده امضا می‌کنند برن و با اون شخصا ملاقات بکنند و کاری که اگر در ایران بره و نتونه انجام بده در خارج از کشور عمل بکنند و با اون ملاقات بکنند. به نظر من اگر که بخوان احمد شهید رو به یک ابزار سیاسی تبدیل بکنند برای فشار سیاسی به ایران، من نگران اون هستم که زندانیان گمنامی که در ایران هستن و حتی اسمشون هم برده نشه احساس کنن که این امامزاده معجزه‌ای که هست شامل حال اونها هم نشه. این نامه ها باید مستقیما خطاب به آقای خامنه‌ای باشه، خطاب به آقای احمدی نژاد باشه. اینها هستن که نهایتاً به آقای لاریجانی که باید این قوانین رو عوض کنن، باید این زندان ها رو عوض کنن، ولی علنی کردن و سیاسی کردن این مکانیزم به نظر من بزرگترین ضربه و قربانیش کسانی هستند که در داخل کشور هستند و حقوق اونها نقض شده، در گوشه های زندان های ایران هستند و روزنامه نگارانی که کار نمیتونن بکنن، اقلیت های مذهبی. همه این مسائل رو به طور قطع گزارشگر ویژه به اون رسیدگی خواهد کرد. احتیاج نیست که ما به اون یادآوری کنیم که میره ایران چه بکن و چه نکن.
و بشنویم نظر آقای درویش پور رو.
بله، در رابطه با صحبت خانم الهی، من فقط خواستم اول اینو بگم که بر این باور نیستم که گزارشگر ویژه حقوق بشر قرار مثلا نقشی رو ایفا بکنه که بنده یا بسیاری از الان حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور دارن. معلوم زبان خاص مطالباتشون کاملا متفاوته و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی بخشی از وظایفشون هست، اما در یک برای مسئله حقوق بشر فقط ما با حکومت جمهوری اسلامی و نماینده سازمان ملل سر و کار نداریم، با قربانیان این نقض حقوق بشر سر و کار داریم که طبیعتا آنها هم توقع دارن و حق دارن خواستشون رو عنوان بکنن. طرح اصلیم که در مورد حقوق بشر صرفا با حکومت مذاکره، بلکه ملاقات میشه با خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان حقوق بشر، یک خاص به گمان بسیار طبیعی است. همونطور که به درستی نباید فعالیت حقوق بشری رو تبدیل به یک پیکار سیاسی علیه حکومت کرد. فشار سیاسی حقوق بشری یه بحث دیگه است، پیکار سیاسی یه معنای دیگه است. من کاملا موافقم که این فعالیت حقوق بشری صرفاً باید چارچوب حقوق بشری داشته باشه، اما همونطور که ما نمیتونیم و نباید از گزارشگر ویژه حقوق بشر مثلا خواستهایی رو انتظار داشته باشیم که مثلا ممکنه کل جامعه حقوق بشر ایران انتظار داره، این تقاضا رو من از خانم الهی ایش دارم که لطفاً برای فعالان حقوق بشر حکم صادر نکنند که با آقای مثلا خامنه‌ای یا احمدی نژاد یا از اینها درخواست داشته باشند. یعنی خود این نوع موضع‌گیری یک تعبیر معین و به گمان بسیار تقلیدگرایانه از مفهوم حقوق بشر رو به دست میده که در اون برای تحقق حقوق بشر ما باید فقط به مذاکره با مقامات رسمی کشور اکتفا کنیم یا اون رو دریچه اصلی نامنگاری های خودمون قلمداد بکنیم. از نظر من بخشی از مبارزه حقوق بشری مبارزه مدنی است، مبارزه ای است که در سطح جامعه و خارج از چارچوب مفهوم جریان داره. این به این معنی نیست که مذاکره نماینده حقوق بشر با جمهوری اسلامی نباید صورت بگیره، معلومه که این کار باید صورت بگیره، ولی اگر بخوایم صدای فعالان حقوق بشر رو
تقلید میدیم به نامه نگاری برای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. به گمان من نوعی تقلیلگرایی در برداشت از پیکار حقوق بشری وجود داره و من شخصا همونطور که به نوع کار خانم الهه هیکس احترام میگذارم و فکر میکنم بسیار ارزشمند هستند یا گزارشگر ویژه‌ای که قرار هست به ایران بره، به همون اندازه فکر میکنم تمام فعالان حقوق بشر، اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی که سعی میکنن بر سر مسئله نقض حقوق بشر در ایران ابعاد این فشار برای به رسمیت شناختن حقوق بشر رو افزایش بدن، کارهای آنها هم بر جدی گرفت و یکی رو مانع دیگری قرار نداد و شاید همه این مجموعه کارها به کمک یکدیگر بتونه به هر حال جمهوری اسلامی ایران رو به عقب برانه در زمینه نقض حقوق بشر.
و شما خانم پورزند؟
من شاید یک مقدار حد میان رو برگزینم، به دلیل اینکه در طی سالیان سال تجربه‌ای که شخصی ما داشتیم، خب همیشه ما دو طرف مذاکره داریم. الان ما داریم راجع به دو طرف مذاکره حرف میزنیم، یکی مقامات جمهوری اسلامی هستش و یکی هم گزارشگر حقوق بشر هستش. بنابراین من فکر میکنم این حق فعالین هست که انتخاب کنن که با هر دو طرف مذاکره کنن، یا حداقل مذاکره یک طرفه کنن، یا نامه نگاری کنن، یا با دو طرف. این دقیقا در ابعاد کوچکتر همون کاری است که خانواده ما انجام میداد. هیچ وقت شاید با به میل ما نبوده که به دفتر آقای خامنه‌ای یا دفتر آقای احمدی نژاد یا دفتر آقای لاریجانی نامه بنویسیم، ولی در مواقعی هم چاره نداشتیم و بسیاری از مدارکی که ما امروز داریم و روزی در دسترس عموم قرار خواهیم داد، بخش عمدهش نامه‌نگاری‌های بی‌جواب بوده. بخش دیگه کارمون نامه‌نگاری و خبررسانی به سازمان‌های حقوق بشر و کمک خواستن از اون سازمان‌ها بوده. بنابراین من فکر می‌کنم حتی وسط رو این میان می‌تونم برگزینم.
جمع‌بندی.
در پایان این میزگرد هستیم، لطفاً هر کدوم از میهمانان جمع‌بندی یا کلام آخری اگه دارن خیلی کوتاه اشاره کنن. خانم هیکس؟
مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر دادن روحیه به زندانیان سیاسی نیست. مأموریت گزارشگر ویژه بهبود وضعیت زندان ها و اینکه مقامات جمهوری اسلامی را وادار بکنه. هیچ کس نباید صرفا به دلیل اعتقاداتش و فعالیت هاش به زندان بره. مسئله دوم این هستش که این مکانیزم ها نباید بهش جنبه سیاسی داد و واکنش های سیاسی به آنچه که در ایران میگذره از آن استفاده کرد، بلکه باید به این مکانیزم کمک کرد، اطلاع داد، موارد مستند را در اختیار این مکانیزم گذاشت و از اون خواست که نه به طور علنی دنبال گیر باشه و سوال بکنه.
آقای درویش پور؟
من فکر میکنم که همونطور که اشاره شد، هر نوع مکانیزمی که کمک بکنه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا بکنه باید ازش استقبال کرد. اگر یک جا ناگزیریم برای این بهبود با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره صورت بگیره، به نظر من بهبود نقض حقوق بشر توجیه میکنه این مذاکره کردن رو که توسط نه فقط نهادهای بین‌المللی بلکه فعالان حقوق بشر صورت بگیره. اما تأکید من بر سر این هست، این توهم که جمهوری اسلامی ایران بدون فشارهای بین المللی، فشارهای افکار عمومی جهان و فشار مردم ایران به سادگی عقب نشینی میکنه و در مورد نقض حقوق بشر بهبود میبخشه این وضع، این یک به نظر من توهم مطلق هست. واسه همین تاکید میکنم که تمام فعالیت‌های گروه‌های جامعه مدنی که سعی میکنن ترغیب کنن، چه سازمان ملل متحد رو، چه نمایندگان حقوق بشر رو، چه دیگر نهادهایی که در این زمینه کار میکنن، که جملگی فعالتر و مؤثرتر برخورد کنند به مسئله نقض حقوق بشر، باید از اونها استقبال کرد. همه رو باید در راستای یک زنجیره به هم پیوسته تلقی کرد که کمک میکنن به مسئله طرح مسئله حقوق بشر در ایران و بی تردید بخشی از یک روند دموکراتیزه شدن جامعه است. من شخصا استقبال میکنم از این حرکتی که صورت گرفته و از این تلاشی که پیکارگران حقوق بشر هم برای دامن زدن به گفتمان حقوق بشر در ایران دنبال میکنن.
و خانم پورزند؟
فکر میکنم که فعالیت حقوق بشر عزیزان داخل و خارج از ایران یک حرکت فراگیر هست که فراتر از عقاید سیاسی و یا ایدئال های سیاسی و اجتماعی این فعالین شکل میگیره و در قالب های نهادینه شده، حالا یا نامه های جمعی و یا نهادهای حقوق بشری شکل خودش رو نمایان میکنه و هر کدوم از اینها من فکر میکنم به اندازه خودش اهمیت داره و نشون دهنده حساسیت‌های موجود در سراسر دنیا در مورد وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران هستش و من همچنان بر این باور هستم که اشارهای بین المللی ولو اینکه تاثیر عملی اندکی داشته باشه باز هم مؤثر هست اگر که جان یک نفر رو هم ما بتونیم با این فعالیت ها نجات بدیم اون جان عزیز هست. این قدم ها مؤثر هست و در نهایت باید امیدوار بود و که این راه رو خستگی ناپذیر ادامه داد تا به اونچه که ایدئالمون هست دست پیدا کنیم.
برنامه این هفته دیدگاه ها در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم از میهمانان این برنامه: الهه هیکس، فعال حقوق بشر در نیویورک، مهرداد درویشپور، جامعه شناس در استکهلم، و لیلی پورزند، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو. و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم تا برنامه دیگر.